از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عمر می نویسد پاکستان دوست افغانستان نیست و سفیر آن کشور باید از افغانستان اخراج شود. احمد نوشته که اگر رئیس جمهور غنی به وضعیت هلمند توجه نکند، این ولایت به زودی به دست طالبان خواهد افتاد. شنونده دیگر که نامش را ننوشته به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه نوشته که اگر انتقام خون سربازان اردوی ملی را نگیرند، مردم به سرک ها خواهند ریخت. وزارت صحت عامه افغانستان خرید و فروش اعضای بدن انسانها را غیر قانونی می داند. یک مقام این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با کسانی که دست به چنین کار بزنند برخورد قانونی می شود. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات به تازگی به نقل از برخی منابع گزارش داده که در یک شفاخانه خصوصی در هرات زمینه برای خرید و فروش کلیه های افراد مساعد شده. همچنان گزارش شده که عملیات پیوند گرده در همین شفاخانه اجرا شده است. با دکتر قمرالدین صدیقی مشاور بخش معالجوی وزارت صحت عامه صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که خرید و فروش کلیه افراد زنده مجاز است؟
خرید و فروش اعضا به هیچ وجه مجوز قانونی نداره. در خصوص پیوند اعضا در افغانستان تا اکنون برای هیچ مرجع مجوز صادر نشده و قانون که پیوند اعضا را در دور عملش روشن میکنه زیر بحث است. از وزارت صحت عامه کمیته کار کرده با وزارت عدلیه مشترکاً رویش کار جریان داره. این تا هنوز چنین یک قانون تصویب شده ما نداریم، ولی کارش زیر اجراات است.
شما خبر هستین که خرید و فروش کلیه های افراد در ولایت هرات جریان داره؟
بر اساس راپوری که از طرف ریاست صحت عامه هرات دکتر آصف کبیر تهیه شده و به وزارت امروز مواصلت کرده، در یکی از شبخانه‌های شخصی یک مورد عملیات پیوند گرده که او هم از فامیل، یعنی از مادر یک دختر برای دخترش، در یک همکاری مشترک علمی بین این شفاخانه و متخصصین ایران که اونا آمده بودن به خاطر کمک و یک مورد استثنایی را عملیات کردن، اتکلام موردی که به اوج عملیات شده باشه که از یک بیگانه خریده شده باشه به یک مریض دیگه فروخته شده باشه، این مورد ریاست صحت عامه ایران به اساس بررسی که انجام دادن رد میکنن، میگن انجام نشده.
کدام شفاخانه دکتر؟
همین
شفاخانه
لقمان حکیم.
بله، اما ما در صحبتی که با یک دکتر همین شفاخانه لقمان حکیم در هرات داشتیم، این دکتر تایید کرد که یک تعداد افراد بی بضاعت را که قصد داشتن کلیه هایشان را بفروشن با مریضا معرفی کردن. زمینه سازی برای فروش کلیه قانونی است به نظر شما؟
نه خیر، نه، این هم قانونی نیست و این مورد اثبات شده و وزارت صحت عامه در این مورد اقدامات جدی خود را اتخاذ میکنه. خب آیاتی که از آدرس ریاست صحت عامه هرات رفتن ارزیابی کردن، اونا با متخصصین و مسئولین اداری شفاخانه و اسناد شفاخانه ارزیابی کردن، ولی اونا نام یک دکتر را که شما میگین شاید با اونا مصاحبه نکرده باشه، ولی اگر شما نام شبتید ما میشه که هیئت دیگه را معذب بکنیم که موضوع را یک بار دیگه هم پیگیری بکنن.
برای کسایی که یا مراجعی که مثل شفاخانه لقمان حکیم که زمینه خرید و فروش گرده را مساعد میکنن، چی مجازات در نظر گرفته شده؟
وقتی هنوز قانون توشیح نشده ما مشخصا در این مورد چیزی ابراز نظر کرده نمیتونیم، ولی در کل این موارد مجاز نیست. در کل دنیا اصل همی است که خرید و فروش در این قسمت ممنوع است، یک اصل کلی است. با آن هم موردی که اتفاق افتاده باشه شما او را گزارش برای وزارت صحت عامه اگر دعوان بکنین یا کسی که در این مورد ادعا داشته باشه، وزارت صحت عامه متعهد به این است که تمام اعمال خلاف اصول و مقررات پیگیری بکنه. جدا
خب، شما در مورد پیگیری حرف میزنین، دقیقا چی خواهید کرد اگر درست ثابت شود که در این شفاخانه لقمان حکیم زمینه سازی میشه برای خرید و فروش گرده و همچنان عملیات پیوند صورت میگیره؟
خب این برخورد را مسئولین امور در مورد مسائل مجازات مشخصا به اساس روشنی که در مسلک وجود داره تصمیم خود گرفتن، چون من فرد حقوقی یا موضوع جزایی را معلومات چه ندارم، نمیتونم مشخصا بر شما نوع مجازات را بگویم که چی میشه.
بله دکتر صاحب، یک زن و شوهر در هرات به ما گفتن که ظرف چند روز آینده بنابر به بضاعت بودن و فقیر بودن کلیه هایشان را در همی ولایت خواهند فروخت. چی کار از دست شما بانوان مسئولین ساخته است تا جلو فروشی کلیه های زوج را بگیرین؟
خب ما جدا به رئیس اتامه هدایت خواهیم داد که در این مورد تدابیر لازم را بگیرند. در وزارت در ولایت هرات وزارت ستامه رئیس ستامه نمایندگی میکنه و مسئولیت داره و ما به اساس همین پیامی که شما از شما دریافت کردم به اونا این موضوع را انتقال میدیم.
یعنی شما آماده هستین این زوج را برای شما ما معرفی بکنیم، امرای از اینا شما به تماس شوین و نگذارین تا گردای خود را بفروشن و در بدل با ایشان کمک لازمی که شما در اختیار دارین انجام بدین؟
شماره شانم و به رئیس ستامه هرات میتونم هر آن امکاناتی که موجود باشد در این مورد اونا در راستای مسئولات وظیفه خود انجام خواهند داد.
دکتر قمرالدین صدیقی مشاور بخش معالجوی وزارت صحت عامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد به محض گرفتن تازه ترین معلومات در این مورد و اینکه آیا وزارت صحت عامه افغانستان با ای زوج در تماس شد یا نه. حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
افزایش آگاهی عامه دسترسی زنان به خدمات صحی
با معذرت فراوان از مشکل فنی که پیش آمد، در یک تحول دیگر صحی وزارت صحت عامه افغانستان برای زنان خبر خوش دارد. خبر خوش این است که واقعات فستولای ولادی نزد زنان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته. بیشتر در این مورد در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
افزایش آگاهی عامه دسترسی زنان به خدمات صحی، تقویه برنامه‌های وقفه میان ولادت‌ها و به تعویق انداختن ازدواج‌های زیر سن از جمله عواملند که به گفته وزارت صحت عامه افغانستان سبب کاهش واقعات فیستولای ولادی در کشور شده است. مقامات این وزارت روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی امهای فیستولای ولادی گفتند که این بیماری در مقایسه با سال‌های گذشته نزد زنان کاهش یافته است. حفیظه عمر خیل سرپرست شفاخانه ملاله زیجنتون گفت در سالهای قبل فیصدی کامیاب شدن عمل جراحی فیستولای ولادی 85% بود، اما حالا 97% این عمل موفقانه اجرا می شود.
خوشبختانه نظر به اینکه کلینیک های صحی در هر حوزه، در هر ولسوالی و همچنان در هر ولایت قابل ذکر است که شده، نظر به آگاهی بلند بودن آگاهی سطح عامه از طرف وزارت صحت عامه، کیس ها روز به روز رو به کاهش است. البته از سابق فیصدی قبلا زیاد بود، اگر خوشبختانه امروز غیر از این که کم شدن وقات کامیاب بودنشان هم 97% میرسه.
با گفته خانم عمرخیل، فیستولای ولادی عبارت از شگافی در کانال ولادی بوده که به خاطر ولادت‌های طولانی نبود مراقبت طبی به موقع به وجود می‌آید که در نتیجه آن نزد خانم عدم کنترل ادرار یا مواد غایطه و یا هر دو به وجود می‌آید و در اکثر اوقات نوزاد هم مرده به دنیا می‌آید. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، شفاخانه نسایی ولادی ملاله یکی از شفاخانه‌هایی است که زنان مصاب به فیستولای ولادی در آنجا به صورت رایگان تداوی می شود. گفته می شود که در این شفاخانه هر سال به تعداد 150 خانم مصاب به فیستولای ولادی تداوی می شوند. در این حال به اساس معلومات وزارت صحت عامه، شفاخانه کیور در کابل هم در بخش تداوی فیستولای ولادی فعالیت می کند. از سوی هم نماینده صندوق جمعیت ملل متحد که در این نشست حضور داشت گفت که آنها کمک هایشان را در بخش معالجه زنان مصاب به فیستولای ولادی در افغانستان ادامه می دهند. بلید اوریانا بیجی در این مورد گفت:
دفتر UNFPA با وزارت صحت عامه افغانستان همواره کار و همکاری می کند تا این مرکز تقویت شود. از زمانی که مرکز تداوی فیستولای ولادی در شفاخانه ملالایز جنتون ایجاد گردیده، این صندوق به همکاری هایش ادامه می دهد و همه ساله 150 زن مصاب به فیستولای ولادی در این مرکز تداوی می شوند.
با گفته نماینده صندوق جمعیت ملل متحد، آنها تلاش می نمایند تا در سال روان مرکز تداوی فیستولای ولادی را در هرات و در سال آینده در ولایات بلخ، ننگرهار، قندهار نیز ایجاد نمایند. سرپرست شفاخانه ملاله زیجنتون می گوید اگر بیماری فیستولای ولادی تداوی نگردد، سبب عوارض فیزیکی و روحی نزد زنان گردیده که عوارض فیزیکی فیستولا در برگیرنده جراحات مکرر، انتانات، امراض گرده و حتی سبب مرگ نیز می گردد.
شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از هفت شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موجه ها شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این ساعت. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و به دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
من خانه ایجا باشنم، من ملادو کفتنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل عبدالرحمن باشنده ولسوالی جلگه ولایت بغلان که میگوید از سوی پلیس محلی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. عبدالرحمن که میگوید آنان از قوم گوجرند، از چندین سال به این طرف در این ولسوالی زندگی دارند، اما از 3 سال به این طرف افراد مسلح به نام پلیس محلی در منطقه آمده و از نزد آنان به نام آشار پول و مواشیشان را به زور میگیرند. عبدالرحمن میگوید از ترس این افراد نمیتوانند حتی به مقامات امنیتی محل شکایت کنند، اما وی در صحبت با برنامه در جستجو انصاف مشکلش را با ما در میان گذاشته و خواهان رسیدگی از سوی حکومت گردید. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود عبدالرحمن باشنده ولسوالی جلگه ولایت بغلان بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
عبدالرحمن است از ولایت بغلان ولسوالی جلگه.
چی مشکل داریم؟
مشکلی ما هست برادرم که از منطقه ما که است، از این طرف دیگه مصالح دیگه چیز است، مصالح دولتی هم است، بنام اربکی است، دیگه ظلم میکنه با مردم، دیگه زکات به زور دیگه جمع میکنه. پار سال هم جمع کرده بود، این سال هم نه آمده، پروگرامش هست که میای او جمع میکنه. دیگه گفتیم که بنی مقامات بلندرده دیگه صدای ما رسانده شود که اینا جلوگیری شود. 2-3 سال شده که جمع میکنه، بزرگ جمع میکنه.
که چقدر فامیلا در این منطقه هستین؟
خلاصه ای که ظلم سر قوم گجور است، یا قوم به نام قوم گجور میگه، به مو قوم ظلم است. دیگه می مردم میه، خلاصه دیگه از دیگه کس جمع نمیکنه. می اربکی و پلیس محلی کی است، به نام پلیس محلی کی است، اینا میه و زمین گجورا جمع میکنه و میبره. هر سال این سال پروگرامش هست، هنوز نامده و دیگه 2 سال قبلا نامده بود، بزرگ بردگی.
اول امسال هنوز نامده، شما پریشان هستین؟
ما میگیم که می جلوگیری شو تا اینکه تا اینا بیا و باید اینا دولت دیگه اینا رو جلوگیری کنه که نیا.
با قوم شما چی مشکل دارن که تنها از قوم گجر دوش رو زکات جمع میکنن؟
مشکلشان دیگه می مشکل دیگه نیست، خلاصه بزرگ ظلم میکنه، میاد به مزور میبره. دیگه پیش بواری مال ما که میاد، مال قوم ما در بغلان میره، در بغلان مرکزی اوجه که میره، اوجه طالبا جمع میکنه اوش را و بالا که میره، پس اینا بزور میگیره. حیران هستیم چه قسم کنیم.
شما چی تعداد فامیل هستیم در اون منطقه؟
در این منطقه ما تقریبا یکان 50 خانه هستیم در یک منطقه و 30 خانه در یک منطقه دیگر هستیم که تقریبا 70-80 خانه میشه. خود در منطقه که 30 خانه هست در اون طرف رفتم نمیتونه، در منطقه که 50 خانه هست در منطقه هر سال میای اینا.
بیشتر از شما چی طلب میکنن، چی میخواین؟
ما همی دیگه گوسفند و بز و همی چیزا مالداری داریم، میای فقط همی بز و گوسفند جمع میکنه و میبره.
هر سال سال یک بار میان یا چندین بار میان؟ یک سال
هر سال سال یک بار میای، یک سال یک بار میای میبره. دیگه ما حقدار هستیم، ما میگیم چی حقدار، زکات به شما نمیشه. دیگه نمیگه زکات میشه نمیشه، میگه ما به زور خود میبریم. دیگه اگر باز اگر قطعشان که ما مقابله و چیز نمیتونیم، باز ما خود دیگه صاحب اسلحه و مسلح هستیم، ما کی میتونیم با همراه اونا دیگه اونقدر سخت برویم.
آیا تا فعلا در کدام مرجع دولتی، در قماندانی امنیه جای مراجعه کردین، مشکلتان گفتین؟
کماندانی هم یکی هست دیگه، اگر بگیم هم کماندانی همی هم از اون مردم میترسه، از اون مردم میترسه، هیچ گپی زدن نمیتونه به اون مردم.
یعنی شما رفتین مشکلاتتون رو گفتین برشان؟
نه، مشکلات ما رو خود گفتیم خود دیگه نمیتونه هم.
پس خواستتون از حکومت چی است؟
از خواست ما از حکومت ای است که میا رو جلوگیری کنه و همین مردم قوم گجور که هست یا قوم ضعیف است نباید به سر این قوم این قسم ظلم شوه.
ما مشکل عبدالرحمن باشنده ولسوالی جلگه ولایت بغلان را با محمود اقمل سخنگوی والی این ولایت در میان گذاشتیم. آقای اقمل در مورد نظرش را اینگونه بیان کرد.
در ولسوالی جلگه به گمان اغلب که ما پلیس محلی نداریم، تشکیل پلیس محلی در ولسوالی نهرین و به دیگر ولسوالی هایی که بنابر موجودیت ناامنی ضرور پنداشته شده در اونجا یا فعالیت دارن، اما در پلیس محلی که در ولسوالی جلگه ما نداریم. و باز هم هر کسی که تخطی از قانون میکنه و اگر در صورتی که پلیس محلی باشه یا دیگر پلیس هر کسی ولا هر کسی که باشه و در برابر قانون جوابگو هستن، امیدوار هستیم که اگر دوست ما ورقه خود را به اداره محلی جلگه برده باشن و اگر نه دفتر ولایت مقام ولایت در خدمتشان است یا هر وقت قدم میتونن که دادخواهی بکنن و به خاطر احقاق حقوقشان به مقام ولایت رایز داشته باشن.
اینا میگن که در مجموع اینا یک قوم گجر هستن که از طرف همی افراد مورد آزار اذیت قرار میگیرن و اینا گفتن که از ترس از اینا نمیتونن که با مقامات محلی در خود ولسوالی تا اطلاع بدن. چند راه حل بر از اینا چی است و اگر شما شناسایی کنین که افراد پلیس محلی است و افراد زورمند است در منطقه، برخورد شما با این افراد چی گونه است؟
باید که یا صدای خود به طریق قسمی که به شما رساندن، هیچ کس نمیتونه که به این اندازه به پیمانه حقوق مردم زیر پاشه و کسایی باشه که ولا ور شهروندی که باشه او را خدای نخواسته به این اندازه نامی وجود داشته باشه که با گفتن حق و یا دفاع از حقوق خودش و بالاخره منجر به قتل ازی شوه، بالاخره از مجرای نی از مجرای باید این عرایض خود را داشته باشه و یا قسمی که به شما مطرح کرده به دیگر نهادان میتونن که از طریق از آدرس شما میتونن با ما یا وصل شون که ما به خاطر رسیدگی به قضیه یا گامایی را برداریم.
اقمال صاحب بر از اینا چیت مینن میتین؟ اینا اگر نزد شما مراجعه کنن و مشکل خود با شما از نزدیک مطرح بکنن، انشالله این مسئله را پیگیری خواد کردین.
علت موجودیت ادارات و نظام به می خاطر است که باید مطابق قانون باید به وظایفی که به واسه پرده میشه در برابر شهروندا و پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت داره وظایف خود باید پیش ببرن، بالاخره رای را باز بکنن به دوست ما و به خاطر رسیدن به مشکلاتی.
و حال توجه کنید به شکایت برشنا، یکی از باشندگان ولسوالی درقد ولایت تخار، که میگوید برای شاگردان در مکاتب این ولسوالی کتاب توزیع نشده و شاگردان مجبور ساخته میشوند تا تمام کتاب مضامینشان را خودشان خریداری کنند.
درقد ولایت تخار هستم. همین حساب مکتبگاه است که اصل کتاب کتابچه میره، قلم از سرمعلم ما در دکان میبرن با فروش میرسنن، اما این فکر نمیکنن آینده شاگرد ما چطور میشه. با اونه نه دستگاه میتن، نه کتاب میتن، نه کتابچه میتن، میگه که بریم خودتان بخرین. ما امیق قدر سال مکتب خواندیم، با اون رو خود از مدر سیب مدر با دیگه یک قلم کتابچه رو ندیم که با ما داده باشن، خودمان خریداری کردیم.
پس کتاب هم براتان میتن نمیتن؟
کتاب هم نمیتن، دیگه همون کتاب هاشم خودمان خریداری میکنیم. مقصد بعضی کتاب هست سنفی 12 خود صبح کتاب نمی آید، سنفی 11 هم درست کتاب نمی آید، همین خودمان میخریم کتاب هاشم. استاذداری هست که پانتون خانده است در خانه میشینه، کسی که بای باشه از یک خانواده 6 تا 7 نفر معلم است، اما غریبه و سری استادگی است. اینه مخواه مشکل هم زیاد است دیگه، کسی نیست که با گوش رسانه برسانه یا با گوش حکومت برسانه.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم کرد تا در مورد این مشکل با مقامات وزارت معارف تماس گرفته و موضوع را با آنان در میان بگذاریم. شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل عبدالرحمن باشنده ولایت بغلان برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729 829 013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من نجیب زمان را بپذیرید. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید تنها در مدت 5 ماه سال روان مالی 4000 پروژه را به ارزش 112 میلیون دلار در نقاط مختلف کشور عملی کرده است. اما با آن هم مردم در گوشه و کنار کشور از امکانات ابتدایی زندگی چون دسترسی به آب پاک، سرپناه و مواد غذایی محروم هستند. در کنار آن عدم رعایت توازن و اولویت ها در تطبیق پروژه ها در ولایات یکی از موارد جدی دیگر قابل نگرانی نزد مردم است. حالا اینکه این مشکلات ناشی از عدم مدیریت درست است و یا عوامل دیگر چون ناامنی در آن دخیل است، این پرسش ها را با نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات کشور، در برنامه حقیقت چیست مطرح میکنیم.
اینطور انتقادات موجود است وزیر صاحب که در عملی ساختن پروژه ها در مناطق دور افتاده توازن وجود نداره و در مناطقی که قریه و قصبات زیادتر مردم از نبود سرک ها، از نبود آب آشامیدنی و در بخش مختلف شکایت دارن. شما کدام پروژه های موفق را عملی ساختین در این بخش ها، در کدام ولایت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا موجودیت ما باعث وزیر در وزارت بیشتر از 1.5 سال میشد و سال مالی سال 94 مکمل در اینجا بودم. صرف در سال مالی 94 13800 پروژه را به ارزش تقریبا 300 میلیون دلار در سرتاسر کشور ما تطبیق دادیم، عملی کردیم و بهره برداری سپرد. تا این سال مالی هم تا کنون ما در حدود 4000 پروژه را تکمیل کردیم که تقریبا به ارزش 112 میلیون دلار میشه در 34 ولایت کشور. البته در بعض جای زیاد و بعض جای کم، ولی در تا آخر سال به چه میشه. ولی در عین زمان مشکلاتی به ارتباط انکشاف و توازن موجود است. مثلا در بعضی از ولایات نام نیست تعویض که تطبیق پروژه ما را یعنی تهدید میکنه و هاکذا بودجه غیر اختیاری که بعضی از دونرها علاقمند نیستن که به کل افغانستان بدن، برای به یک ولایت مشخص اونا بودجه را تعیین میکنن که هم سبب ازی شده که همین توازن بر هم بخورن.
چرا شما یعنی از دونرای درخواست نکردین تا حالا که کمک خود از طریق وزارت برسانه به مردم، تا حالا اینطور اقدام کردین شما؟
بله، چندین بار و حتی میفهمم خودم خبرن که با سطح ریاست جمهوری هم بیشتر فشار میارن که اینا را باید از طریق بودجه دولت اجازه. اما شما خودتون میفهمید که دونرها هم پالیسی خود دارن و اکثرا انتقاد شدید که حکومت ظرفیت نداره و ما میخوایم از طریق یک سیستم دیگه به مصرف رسانیم. ولی به هر حال
کدام کشورهای هدف میست که دونرها میخواین که در کدام ولایت مشخص؟ شما گفتین که در ولایت مشخص میخواین که کمک بکنن، در کدام ولایت مشخص و با چی دلیل کمک میکنن؟
دلیلش چیزی که برای ما واضح است، به طور مثال ایتالیا در هرات مستقر بودن، علاقمند است که در هرات بیشتر سرمایه گذاری کنن و پیسه میتونن که در هرات مصرف کنن. یا مثلا اسپانیا در بادغیس بودن، یا به طور مثال جرمن ها در شش ولایت شمال هستن. اونا به خاطر از اینکه از پیسه که به ما کمک میکنن نظارت درست شده بودن و مطمئن شد که پیسه از اونا با جای معصر استفاده میشه و پروژه عملی میشن، میگن ما علاقمند هستیم در جایی که ما مستقر هستیم و میتونیم نظارت بکنیم در اونجا مصرف شد.
شما پیشتر گفتین که پروژه هایی را که شما عملی میسازین مردم، یعنی به خواست مردم اولی تعیین میشه، اما مردم باز هم شکایت دارن، میگن که اینا پل و پلچک ندارن، سرک ندارن، آب آشامیدنی ندارن. چگونه شما حمایت مردم را جذب میکنین؟
خب ما هم است که قبلا هم خدمت شما عرض کردم که ضرورت ها لایتنا است، منابع معینی که ما در دست داریم و را ما تقسیم میکنیم. طبیعی است که برای اگر مردم نمیرسند در مساوی شکایت خود دارن و شکایتشان بر حق هستند و حمایت مردم ما فوق العاده داریم و تطبیق خودی پروژه های ما معنای از است که ما از مردم حمایت داریم.
این پروژه هایی که شما عملی ساختین یا میخواین که عملی بسازین در آینده متمرکز در کدام بخش است؟ یعنی مشخص به کدام بخش شما کار؟
ما در چندین بخش فعالیت خود داریم، ولی زیاد مصرف بیشتر و فوکس بیشتر ما در 3 بخش بسیار عمده است. در بخش زراعت و مدیریت آب است که او عبارت از احیا و بازسازی کانال هاست و دیگیش وصل کردن مارکت با فارمرز یا با زراعت است که او توسط سرکا میشه که دیما ما بسیار زیاد سرمایه گذاری کردیم و همه سالت در حدود 700 تا 800 کیلومتر سرک های دیاتی ما میسازیم. و بخش سوم که ما رساندن آب آشامیدنی بر قریه و قصبات است.
کدام بخشا را شما در ولایت یعنی به اساس ضرورت مردم کدام پروژه ها را در ولایت عملی ساختین موفق بودد؟
اصلا وزارت به هیچ صورت خودش تصمیم نمیگیره کدام پروژه را باید عملی کنه، بلکه تعداد از پروژه ها از طرف مردم برای ما پیشنهاد میشه، بعد از اینکه ما درک کردیم که این ارزش اقتصادی اجتماعی خود داره بازور ما روش عملی میکنه. یعنی پروژه ما کلش بر اساس اولویت ها و نیازمندی های مردم تصمیم شد. اما زیادترین ضرورت که ما احساس کردیم در وزارت در ولایت نیمروز و بادغیس، در نیمروز با تطبیق پروژه ما که حدود 13 میلیون دلار مصرف شد، 45 کیلومتر دورتر ما این آب به شهر آوردیم و فعلا لیندوانی داخل شهر ما برای 65 هزار فامیل ان شاء الله که آب آشامیدنی ما برشان خالص شد. در بادغیس عمل پروژه ما تقریبا بیشتر از 12.5 میلیون دلار است ادامه داره، امیدوار هستیم در ظرف یک دو ماه اون رو به بهره برداری بسپاریم.
با خروج قوای بین المللی از افغانستان کمک‌هایشان هویداست که کم شده، چقدر برای تطبیق پروژه های شما تاثیرات منفی داشته؟
خب خروج قوای خارجی ها اثر مستقیم یا رابطه مستقیم به کمک های وزارت ما ندارد، بخص که اونا یک موضوع نظامی هستند. اما در این شکل نیست که در دنیا تحولات بسیار در مناطق مختلف با وجود آمده، مثلا در سوریه است، در عراق است، در یمن است، در اوکراین است، در مسائلی که دنیا هم اولویت های خود تغییر میتن، به او خاطر چون درگیری در دیگه محلات بیشتر است و دنیا هم مسئولیت های خود در برابر هم جهان دارد و البته که کمک های ما هم تا حدود متاثر شده.
علتی که دنیا نمیخواد به افغانستان زیاد پیسه بده یا سرمایه گذاری کنه و یعنی اینا میگن که در افغانستان فساد موجود است، از بین بردن فساد میشه که جلب کمک های خارجی را زیادتر بسازه و ای تو هم گفته میشه در اکثر پروژه ها ای دست به دست میشه و پروژه ضعیف میشه و به طور ضعیف عملی میشه و مردم نمیتونه به گونه درست از او استفاده کنه. یعنی اقدامات عملی شما در بخش چی است؟ در بخش از بین بردن فساد و جذب کمکشان؟
خب ما از صرف خیلی به سطح وزارت خود صحبت کنم، در این شکل نیست که دنیا همی انتقادهای خود دارن. به سطح حکومت و رئیس جمهور یک کمیسیون را ایجاد کرد که ولو هر کس باشم، وزیر باشم، معین باشم، محاکمه شو، یعنی یک تصمیم و اراده سیاسی قوی در حکومت موجود است که از فساد جلوگیری کنم. اما چیزی که برای وزارت ما مربوط است ایست که قاطعیت در برابر هزی مبارزه یک اصل است و ما از امروز اول که اومدم چند نفری که بودند بدون چون شرایط مشترک روانش کردن دیگه طرف وزارت دور نخوری و اگه دیشان هم که احساس کردن که دیگه با ما کار کردن میتونن استفاده دادن رفتن.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.